در واقع سیستم آموزش.
بسیارم عالی. اگر که فرض کنیم که امروز ما میتونیم سرفصل‌های آموزشی خودمون رو که در حال دانشگاه‌ها در رشته‌های معماری خصوصا مطرح میشه رو اصلاحاتی قرار باشه در اون بدین در جهت حفظ اون ظرفیت‌های زیست‌محیطی که در کشور وجود داره، فکر میکنید که مهمترین پارامترهایی که باید تغییر بکنه و مهم میدونید که دانشجویان ما آموزش داده بشه از نظر شما دو بزرگوار چه مواردی هست؟
دکتر بفهم. من اگه بخوام ایراد مهم رو بگیرم به دانشگاه و البته نظام مهندسی،
بله،
ما در سالهایی که خودمون دانشجو بودیم یادمه که ما سالی یک بار و یا دو بار میرفتیم بازدید در فضاهای معماری. متاسفانه سیستم دانشگاهی نه تنها دانشجوها رو برای بازدید نمیبره، از طرف دیگه خود دانشجوها هم همچین مسئولیتی رو قبول نمی کنن که آقا من اگه دانشجو کارشناسی شدم باید برم مصر جامعه اصفهان رو ببینم، نمیدونم پروژه های صنعتی، پروژه های مسکونی معروفی، خانه وارتان رو ببینم. من به نظرم اگر دانشگاه ها این مسئولیت رو دوباره قبول کنن که دانشجوهای خودشون رو ببرن در فضا، چون آموزشی که در محیط میبینیم من فکر میکنم اندازه یک ترم دانشجو جواب میده و چیزی که دانشجو در محیط آموزش میبینه خیلی بیشتر از اینه که در یک کلاس دربسته دریافت میکنه.
آقای دکتر وحید فدایی مهربانی، مهندس معمار و عضو فعال کمیته نمای شهرداری تهران به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام دارم خدمتشون.
سلام عرض کنم خدمت شما و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم. جنابانی به عنوان عضو فعال کمیته نمای شهرداری تهران، فکر میکنید که رویکردی و یا برنامه عملی در خصوص بحث طراحی بیوفلیک در برنامه شما آیا وجود داره و به اجرا در میاد و یا خیر آقای دکتر؟
من از دو منظر به این پرسش شما پاسخ میدم.
بله.
ابتدا در حوزه ساختاری و قوانین نازل بر کمیته نما و سپس در حوزه عملی و روانتهای جاری در این هستم. عرض کنم خدمتتون که معاونت معماری شهرسازی شهرداری تهران نقشه راهی برای امور کمیته نما تدوین کرده به عنوان راهنمای بررسی نماهای ساختمانی در کمیته های نمای شهرداری تهران. اگه ما این دستورالعمل رو به عنوان مرجعی برای بررسی موضوع بحثمون در نظر بگیریم، میتونیم ذکر کنیم که سرفصلی به عنوان معماری بیوفلیک و یا موضوعی که ناظر به این بحث باشه در این دستورالعمل نداریم. البته لازم به ذکره که با توجه به شاخصه‌های با اهمیت در موضوع بحثمون مثل نور، مصالح یا مباحث کالبدی و یا زیبایی‌های بصری میتونیم مواردی رو مبتنی بر معماری بیوفلیک از دستورالعمل مورد ذکر اخذ کنیم.
بله.
اما قطعا ضعف نگاه مدون و ساختاری به این حوزه مشهوده. از طرف دیگه هم بنده چون حضور فعالی در منطق مختلفی در شهرداری تهران در کمیته نما دارم، با توجه به تجربیات شخصیم و مشاهداتم از روند کمیته نما میتونیم عنوان کنیم که عموما نگاه غالب برای تایید یا عدم تایید پروژه در کمیته نما منوط به بررسی مواد کالبدی و الگو ترکیب بندی مصالح در امر زیبایی شناسیه. در واقع اگر هم موردی همخوان با موضوع بیوفلیک مورد بررسی قرار بگیره به صورت غیر مستقیمه و زیر نگاه زیبایی شناسی نمای ارائه شده مطرح میشه. در واقع چنین نتیجه بگیریم که به صورت مدون و ساختاری متاسفانه در هر دو منظر ما با ضعف قوانین و روندهای اجرایی محدود در این زمینه مواجهیم. نمیتونیم بگیم که روند مدونی برای بررسی این حوزه در پروژه‌های ارائه شده به کمیته نما داریم.
بله خیلی متشکرم. و سوالی که مطرح هست این هستش که آقای دکتر، حالا در رابطه با این حوزه تخصصی شما، نمایی که ساختمان ها برای خودشون انتخاب میکنن و حالا اون طراحان و معماران انتخاب میکنن برای یک ساختمان، چقدر میتونه در اون کیفیت دمای داخل در واقع این بناها تاثیرگذار باشه و از جهت اینکه ما بتونیم خب میزان مصرف سوخت های خودمون، حالا چه لحاظ سرمایشی و چه لحاظ گرمایشی، کنترل بکنیم، آیا انتخاب نوع نما میتونه در این زمینه موثر باشه؟
بله، حالا احتمالا از همکاران بنده که در استودیو تشریف دارن صحبت کردن در این زمینه. ما یک عقبه تجربی بسیار بالای خودمون در کشورمون در این زمینه هم داریم که از مساله مختلف و مدل بازشوها در موضوع نما برای ایجاد فضای آسایش بهتر در زندگی استفاده می کردن. حالا با توجه به تغییرات مدل زیست و در واقع نگاه زندگی مدرن، خب یک سری از توانایی هایی که در گذشته داشتیم رو الان نداریم، ولی از طرف دیگه با توجه به پیشرفت حوزه تکنولوژی بخشی از اونها رو میتونیم تعدیل کنیم و بخشی از اون تفتیافته های خرد زیست گذشتمون رو در امروزمون احسا کنیم. منتها نکته مهم اینه که ما همچین نگاه راهبردی به این موضوع داشته باشیم.
بله.
که تمام این بحثا ناظر بر اون موضوعی که حالا در موضوع نور یا بازشوهامون یا بیرون رفتگی و تو رفتگی های توی نمای شهریمون بخوایم به این دستیافته ها برسیم، که البته این هم همونطور که گفته شد نیازمند یک نقشه راه مدون و درست. تک پروژه هایی داریم که تلاش شده از طرف معمارها به یک دستیافته هایی برسیم، ولی در حوزه کلان خیلی بیشتر مباحث اجرایی و یک نگاه زیبای شناسی سطحی رو ما داریم میبینیم.
و خب اگر بخوام با امکاناتی که در حال حاضر وجود داره در سطح کشور، شما توصیه‌ای داشته باشید با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارید، در خصوص کسانی که در زمینه عمران و ساخت و ساز فعال هستن، چه مواردی رو با توجه به امکانات موجود میتونن به سهم خودشون در این زمینه رعایت بکنن؟
من اولین توصیه‌ای که دارم اینه که دوستان و همکاران ما در این زمینه ابتداعاً توان نظری خودشون رو در این موضوع بالا ببرن. ما
بله.
متاسفانه موضوع چالش برانگیزی که در این زمینه عمدتاً باهاش مواجهیم اینه که بسیار این بحث اقتصادی شده و همکاران ما بیشتر کارفرمایان رو سطح خواسته هاشون رو به ترکیب بندی مصالح فقط تغییر دادن. ابتدا اگر که ما سطح نظری و خواسته های خودمون رو بالا ببریم، میتونیم کارفرمایان رو هم به این چالش بکشیم و از اونها هم طلب کنیم که این به مسائل انرژی و مسائل زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشن تو پروژه ها، تا بتونیم در آینده پروژه ها رو به این دغدغه مندی برسونیم که در این حوزه هم پاسخ‌ده باشن و ما مصرف انرژی کمتری هم داشته باشیم. خب ما بحث مقررات مبحث 19 هم در این زمینه داریم که به اون هم توجه بشه، میتونه بخشی از این ماجرا رو کنترل کنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس فدایی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و از تجربیات خودتون ما رو بهره مند کردید. اگر فرمایشی دیگری ندارید، من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
نه ممنونم، تشکر از شما بابت ارزش‌گذاری به موضوع مهمی چون بایوفیلیا و بحث ناظر بر اون در حوزه معماری. امیدوارم این گفتمان‌های نظری دستاوردهایی هم در حوزه‌های عملی داشته باشه. برای شما شنوندگان عزیزم آرزوی سلامتی دارم.
بسیار از شما سپاسگزارم و خداوند یار و نگهدار شما.
چنین خدا نگهدار شما.
خب فکر میکنم کمتر از 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام این 6 دقیقه رو در واقع تقسیم کنم بین شما دو مهمان ارجمند برنامه که از تجربیات خودتون استفاده بکنید و ببینیم که چطور میتونیم هرچه بیشتر و عملیتر این پیوند بین انسان و طبیعت رو عملی بکنیم و این میراث ارزشمند رو بتونیم به سهم خودمون به شکل دست نخورده تری به آیندگان تقدیم بکنیم. آقای دکتر موسوی در خدمت شما هستیم.
خب به عنوان جمع‌بندی و در واقع حرف پایانی بحث امروز، بله، من به این نکته میخوام اشاره کنم که ما معماری معاصرمون باعث یکسان شدن فضای زیستی شده، اون هم با کمترین توجه به زمینه، چون از لحاظ ساختار فضایی اینطوره که در واقع ما یک حیات کوچیکی رو داریم که اون هم صرفا نمادینه و حالا یه قسمت دیگه بنا و فضاهای باز دیگه مثل بام، حالا بالکن، ارتباطشون با طبیعت، اینها همه به حداقل ترین حالت ممکن خودش رسیده، در حالی که ما در گذشته این ارتباط رو برعکس می‌دیدیم، ما حضور بارز عناصر طبیعی رو در محیط سکونت داشتیم، حتی ساختار فضایی خانه‌ها میومد تشدید میکرد تعاملات انسان با طبیعت رو و حتی گاهی فراتر، یعنی در واقع میرفت به سمت اینکه کنش‌هایی رو به وجود میآورد، در واقع کنش‌هایی در عرصه‌های کالبدی، فضای باز، نیمه بسته، بسته و ارتباطش با طبیعت. و ما وقتی در خانه‌های سنتی میبینیم که در هر لحظه کاربر میتونست در واقع با آسمان و اون فضایی که باش روبروی ارتباط برقرار کنه و تو به عنوان یک مصرف کننده حس میکردی که تو جایی قرار داری که میتونی این ارتباط رو لحظه به لحظه بهترش کنی، باید. و این چه احساس نابیه. در واقع اون چیزی که ما به اون امروز مواجه هستیم، نیاز اصلی مسکن معاصرمون به ارتباط بیشتر با طبیعت و عناصر طبیعیه که ما هدفمون در واقع باید توجه ویژه به روح و جسم مصرف کننده باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر بنی اسدی هم اگر بتونیم یک جمع‌بندی کاملی با استفاده از تجربیات شما داشته باشیم، بله، بسیار سپاسگزارم.
بله، خدمت هستم. من تو بخش پایانی میخوام خیلی عملی در حوزه تخصصی خودم که در واقع توی نظام مهندسی هست یک صحبت کوتاهی داشته باشم. ببین ما واقعیتش با توجه به تراکم ساختمانی که در شهر داره اعطا میشه،
بله،
چه از طریق شهرداری یا ارگانهای دیگه و کم شدن فضاهای توهی، فضاهای خالی که میتونه پذیرای فضای سبز باشه، باید بگیم که دوچار یک فروش پاشی در طبیعت هستیم، در شهرها. به نظر من این نکته‌ای که آقای فدایی ذکر کردن خیلی اهمیت داره، قوت دادن مباحث نظری برای سازنده ها. من فکر کنم 2 هفته پیش به صورت تلفنی مهمان این برنامه بودم، اونجا من ذکر کردم، دوباره تاکید میکنم، ما الان در شهر تهران افرادی داریم که گفتم اونجا هم بهتون گفتم که من خیلی عدد صحیحی رو نمیدونم، ولی میدونم که اون چیزی هم که الان میگم نحوی برخوردم با سازنده ها هست، بالغ بر بیش از 70% سازنده های ما صلاحیت ساخت و ساز ندارن، یعنی از باب مبانی نظری ضعف آموزشی دارن. و از طرف دیگه به نظر من حوزه های نظارتی مثل نظام مهندسی، مثل شهرداری، آنچنان که باید پیگیری انجام بدن انجام نمیدن. ما باید به نظر ما الان در نظام مهندسی بحث معماری سبز رو خلاصه کردیم به حفظ 2 درختی که در واقع در ساختمان هست، نهایتاً جا به جایی و تمام. یعنی اصلا چون من تجربه تدریس در نظام مهندسی هم دارم، 22 کتاب نظام مهندسی، مبحث نظام مهندسی رو شما مطالعه میکنی، شاید اندازه 4 تا پاراگراف در مورد فضای سبز آورده باشه. خب بعد وقتی قوانین مدونی وجود نداشته باشه، طبیعتاً باز برمیگردم به بحث آموزش، آموزشی وجود نخواهد داشت و وقتی آموزشی وجود نداشته باشیم، ما طراحی جذابی از طراحانمون نباید انتظار داشته باشیم. سازنده هامون ملزم به اجرای در واقع قوانینی که وجود نداره نخواهم بود و طبیعتاً باید بخوایم که یه بازنگری عاقلانه توی مباحث صورت بگیره تا معماری امروزمون تهدیدی برای آینده نشه.
و آقای دکتر، خب با توجه به صحبت‌های قبلی که از خدمت شما شنیدیم، توصیه شما به دانشجویان رشته معماری چه هست برای اینکه هرچه بیشتر و کاربردی‌تر بتونن مبانی پیوند بین انسان و طبیعت رو در طرح‌های خودشون رعایت بکنن؟
البته من توی توضیحات قبلیم اینو گفتم، ولی بارها و بارها به دانشجوام توصیه کردم، اگر ما عقبه معماریمون رو مورد بررسی قرار بدیم،
بله،
چیزی که آموخته شده و اجرا شده، اگر عقبه معماریمون رو ما مورد بررسی قرار بدیم، به نظر من راهگشا خواهد بود، همه این معضلات حل میشه. فکر کنم تو صحبت قبلیم بهش ذکر کردم،
بله،
حضور در فضاهای مثلا مساجد یا کاخهای حکومتی، نمیدونم کاخ گلستان، نمیدونم نیاورا، اینجور فضاها، حضور در این فضاها برابری میکنه، یک جلسه بازدید برابری میکنه با یک ترم سر کلاس بودن. و دیدم و لمس کردم و اینکه یک دانشجو اگر بره مثلا در خانه بروجردیا و اونجا خونکای هوا رو متوجه بشه، متوجه میشه که المانهای اونجا میتونه راهگشا بشه توی طراحی خودش.
خیلی متشکرم. من سوال آخری رو میخواستم استفاده کنم از این تجربه و تخصصی که شما دو بزرگوار دارید در این زمینه. من به عنوان یک فرد عادی میخوام برم از بناهای تاریخی و کاخهایی که از دورانهای گذشته به جای مونده بازدید بکنم. حرفه‌ای ترین شکل بازدید برای منی که رشته تخصصی من نیست معماری چه هست و برای اینکه بتونم حد اکثر بهره رو از اون فضا ببرم؟ خیلی متشکرم.
من به نظرم همراهی کردن یک آدم خبره، بله، تو این حوزه، کسی که از باب مبانی نظری قوی باشه، یعنی بله، مطالعات نظری قوی داشته باشه، همراهی کردن خیلی کمک میکنه. خدا رو شکر ما یه جریانات تو حوزه توریست معماری هم ما توی فضای آموزش معماری باب شده، افرادی که خبرن، حالا یا دانشجو یا دوستانی که علاقه مندن، در فضاهای معماری میبرن، توضیح میدن و در واقع حضور مثلا آب رو در یک معماری، چه در واقع در معماری مدرنمون چه در معماری سنتیمون رو برای بچه ها واکاوی میکنه. تو این حالت میشه ما امیدوار باشیم که مفاهیم به دانشجوها و علاقه مندها انتقال پیدا کنه.
خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند، با برنامه زمین 360 درجه و با موضوع پیوند بین انسان و طبیعت در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور مهمانان ارجمند برنامه، آقای دکتر سید احسان موسوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری پایدار، و همینطور آقای دکتر مهدی بنی اسدی باغ میرانی، استاد دانشگاه و مدرس دوره‌های نظام مهندسی استان تهران، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما گرامیان رو به خداوند نور و آگاهی و مهربانی می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
مدت 50 دقیقه شنونده برنامه زمین 360 درجه بودید از رادیو گفتگو. هفته وحدت رو تبریک میگیم حضور همه شما هموطنان عزیز.
So حضرت خیرال بشر، ترجمه آهی فتح سفر، چهره تو طلعت شمس و زها، معجزه چشم تو شب پل و من، چهره تو طلعت شمس و زها، معجزه چشم تو شب پل و من. تو نور علا نور بود، سلسله یه بودکده ها را به شبهای قد هل هل برخواست در عید قدیم، تا تو علی راه به نشانی بسن، هل هل برخواست در عید قدیم، تا تو علی راه به نشانی
الله. مبارک باشه این هفته وحدت به همه شما هموطنان عزیزمون. وحدت زیباست و میوه زیبایی است. زیبایی نتیجه هماهنگی و وحدت. یه چهره زیبا از آن رو زیباست که همه اعضاش با هم هماهنگ و مورد اتفاقه. هفته وحدت بر شما مبارک باشه. و اما در این فرصت میان برنامه ای رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان هفته وحدت. این میان برنامه رو هم از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم به شما.
محمد شعار ساز که خویی نیست پسندید طرز خوی محمد.
و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
یه بنده خداییست، این رئیس قبیله یمامه بوده به نام ثماله. میگه این بارها پیغمبر رو تهدید به مرگ کرد. یا رسول الله من شما رو ترور خواهم کرد. یه وقتی رسول خدا عرضه داشتن خدایا منو بر او مسلط کن.
تو نازنی ستاره ای به زمین آفتاب و یار ستاره ای به زمین آفتاب یا
آقا توی درگیری دستگیر شد، آوردنش مدینه، بستنش به یکی از ستونهای مسجد. پیغمبر اکرم وارد شد، دید این دشمن این تهدید کننده رو گرفتن، فرمود دیدی خدا منو بر تو مسلط کرد؟ عرض کرد بله یا رسول الله، دعای شما مستجاب شد. حضرت رفتن نماز و اقامه کردن، برگشتن فرمودن چه کنیم با تو؟ تو رئیس یک تشکیلاتی، رئیس قبیله یمامه‌ای، برای خودت شخصیتی هستی، چه کنم با تو؟ میتونم بگم اعدامت کنن. عرض کرد یا رسول الله اگه این کارو بکنید بزرگی رو کشتید، من آدم ساده ای نیستم. فرمود میتونم بگم بدن فدیه بگیرن، تعویلت بدن به قبیلت، بگن پول بدن. گفت یا رسول الله اگر این کارو کنید پول خوبی گیرتون آمد، چون هر چی بخواید میدن. فرمودن خب این دوتا. سومیش میتونم بگم اصلا بازت کنن، آزادت کنن بری، اصلا ندیده بگیرم. عرض کرد یا رسول الله اگه این کارو کنید کرامت به خرج دادید، بزرگواری کردید. فرمود بازش کنید. آقا باز کردن دنابه ها رو،
به خوبی همه خوبان روزگار قسم که هر چه خوب کنم وصف تو، تو خوب تری، تو نازنین دو عالم، فرشته یا بشری، تو نازنین یا رسول الله.
آمد بیرون با کمال تعجب دیدن، رفت شستشو داد خودش رو، لباس عوض کرد، مسلمان شد. همون سالم رفت مکه، گفت صادرات گندم رو به مکه بستم، دیگه نمیذارم بیاد، پیغمبر رو اذیت میکنه. چی شد یه مخالفی که تهدید به قتل میکنه در عرض چند دقیقه شد یه موافقی که جلو دشمناش ایستاد؟ دفع المنکر بالمعروف.
خدا میفرماید من رشته امامت رو تکمیل میکنم به فرزند عسکری، رحمتن للعالمین، رحمتن للعالمین، نه اون تصویری که بعضیا داریم خشن امام زمان علیه السلام رو که یه شمشیر به دست گرفته و همینجوری از دم میگذرونه. بله حضرت شمشیر داره علیه اعداء دین، اونایی که به خرجشون حق نمیره، اما چنان رحمتی است برای دوستان و شیعیانش و محبینش و مستضعفین که تو وهم و مخیله ما رحمت امام زمان نمیاد. رحمتن للعالمین.
تو نازنی دو عالم، فرشته یا قمری، تو نازنی دو عالم، فرشته یا قمری، ستاره ای زمین آفتاب یا قمری، ستاره ای زمین.
دوستان عزیز ما رو در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. و اما اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. ساعت 11 برنامه گذر 43 از رادیو گفتگو.
حاسه خونین کربلا با ما، سر بریده به میدان عشق میگوید خون شهیدان به دشتهای شقایق نشان ما جوید.
گذر 43.